مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و احترام و تحیت دارم محضر افاضل و دوستان عزیز. بحث ما در روش‌های کاربردی در بیان احکام بود. عرض کردیم 6 عنوان کلی ما در این بحث داریم. موضوع سخن ما عنوان سوم از این عناوین کلی بود، یعنی 6 سرفصل عمده‌ای که وجود داره در روش بیان احکام. یکی بحث از ضرورت‌های بیان احکام بود، یکی در واقع اون مطالبی که یک مبین احکام و مسئله گو در تاریخ تحول و تکامل فقه باید بدونه، سوم تدبیر در بیان احکام، چهارم روش‌های بیان احکام، پنجم قالب‌های بیان احکام و ششمین سرفصل اصول در بیان احکام هست. ما الان تدبیر در بیان احکام یا عملیات اجرایی قبل از بیان احکام رو داریم دنبال میکنیم. در جلسه گذشته عرض کردیم کسی که میخواد احکام شرعی بگه، اگه بخواد بیشترین اثر رو بگذاره و یک ارتباط بسیار خوب، صمیمی و تنگاتنگ با مخاطب ایجاد بکنه، مخاطب هم احساس خشکی و خستگی و یک نواختی از مباحث احکام نداشته باشه، ناگزیریم 5 مرحله رو با دقت پشت سر بگذاریم. اول انتخاب موضوع بود که ملاکه های انتخاب یک موضوع عبارت بود از توجه به نیاز مخاطب، توجه به اون فراگیری درصد فهم و ظرفیتی که مخاطب داره، و سوم اون مدت زمانی که در اختیار ماست، آیا کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، اینها هر کدوم با هم متفاوته. ما در حتی کوتاه‌ترین زمان باید جوری برنامه ریزی بکنیم که بتونیم یک مسئله شرعی رو من البدو الی الختم خوب تمام بکنیم. اگر فرض بفرمایید یک جلسه شما رو دعوت کردن، این خیلی اهمیت داره که از میان 52 یا 53 باب فقهی و در میان بیش از 3-4 هزار مسئله چه مسائلی رو تو یک جلسه میخواید برای مخاطبتون بیان بکنید. شاید کاری که زمانهای کوتاه میبره و اهمیتی که زمانهای کوتاه داره زمانهای بلند نداشته باشه. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم، کسی که برنامه ریزی نداشته باشه، کسی که اولویت‌ها رو مد نظر نداشته باشه، توجه به اهم و اونهایی که از اهمیت بالاتری برخوردار است نداشته باشه، اون موارد اهم رو از بین برده. من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم، این عبارت بسیار پرمعنایی است که وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید اگر شما در 10 روز محرم یا فاطمیه یا توی موسمی 10 جلسه یا 5 جلسه یا حتی 1 جلسه هستیم، باید مهمترین مسائل واجب و حرام که مورد ابتلا و نیاز اون مخاطبه رو مطرح بکنیم. نه این که فقط بگیم حالا این 10 روز باید مسائل شرعی گفته بشه و همه احکام هم مورد نیاز مخاطبه دیگه، فرقی نمی کن. ممکنه نیروی نظامی و انتظامی، نیروهای نظامی و انتظامی شما رو دعوت بکنن در یک جلسه، خب باید این مسئله یابی بشه، باید روش دقت بشه. ببینیم این قشر مهمترین مسائل واجب و حرامی که دارن چیه. شما اگر بیاید تو اون جلسه از مثلا مقدمات نماز، بحث وضو، غسل، تیمم، مباحث مربوط به قبله، وقت نماز و این گونه مسائل رو بگید، اگرچه اینها هم واجبه، اما مورد استقبال اونها و کمترین، در واقع مورد استقبالی که قرار نمیگیره، کمترین اثر رو هم مطالب شما خواهد داشت. در حالی که اگر بیایید برای اون گروه فرض بکنید، ببینید که اینها بیشتر مأموریت میرن، در مدت زمان خدمتشون مأموریت‌های مختلفی دارن، شما بیایید نماز و روزه اونها رو در حالی که مأمور به خدمتن و مرتب از جایی به جای دیگه سفر میکنن بگید. اگر مهمترین مسائل مربوط به کارشون رو بگید، بالاخره باز میان نیروهای نظامی هر طیفی مسائل خاص خودشون رو داره. نیروی انتظامی ممکنه مسائلی داشته باشه که ارتشی ها نداشته باشن، نیروی هوایی نداشته باشه، نیروی دریایی نداشته باشه. هر کدام از اینها مسائل خاصی دارن، اون باید مورد دقت قرار بگیره و برای اون مخاطب اون مسائل دنبال بشه. فرض بفرمایید شما رفتید توی منطقه ای که الان مورد ابتلاء اونها یه سری از مسائل حلال و حرام، واجب و حرامه. باید تلاش بکنید طبق اون زمانی که در اختیار شماست اون مسائل رو برای اون مخاطب مطرح بکنه. اینو ما میگیم زمان کوتاه. پس بنابراین اگر در زمان کوتاه ما به مستحبات و مکروهات بپردازیم، وقت را از دست دادیم. باید به مهمترین مسائل واجب و حرام که مورد ابتلاء مخاطب هست بپردازیم. در میان مدت که گاهی از 1 تا 30 جلسه و 30 ساعت مثلا میتونه باشه، مثل ماه مبارک رمضان، علاوه بر مهمترین مسائل واجب و حرام، بعضی از مستحبات و مکروهات مهم را هم میتونیم اشاره بکنیم. و در بلند مدت ضمن برنامه ریزی برای بیان مطالب پر اولویت، یک مقدار دستمون بازتر هست برای بیان مسائلی غیر از واجبات و محرمات. این رو ما میگیم زمان. پس بنابراین هم باید ما آماده باشیم برای بیان مسائل کوتاه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، هم 1 ساعت، هم 10 روز، هم بالاخره زمانهای مختلف رو باید مدیریت بکنیم که چه مسائلی رو بیان بکنیم و چگونه بگیم. که حالا اینها رو شما در کتابهای روش بیان احکام معمولا حتی شماره مسائل رو هم آوردن و شما میتونید استفاده بکنید. خب بعد از بیان انتخاب موضوع که 3 تا ملاکش رو عرض کردیم و عوامل تشخیص نیاز مخاطب رو هم که سن و جنس و موقعیت زمانی و موقعیت مکانی و صنف و شغل افراد و همینطور مجرد و معیل بودن و همینطور اطلاعاتی که افراد دارن بر اون واقف شدیم، میریم سراغ دومین مرحله. خب دومین مرحله اینه که ما مطالعه کامل و دقیق رو موضوعی داشته باشیم که میخواییم مطرح بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من رو فرض بکنید شما میان دانشجوها یا دانش آموزان دعوت کردم. قبل از این که من وارد اون جلسه کلاس و در واقع مجلس بشم، باید این اطلاعات رو به دست بیارم که اینها چه افرادی هم و چه شاخصه هایی دارن. فرض بفرمایید شغلشون چیه، مردم یا زنن، یا جلسه مشترکی است. بعد از اون بیام موضوعی را که احساس میکنم مورد نیاز اونهاست مطالعه بکنم. منتها مطالعه هدفمند، مطالعه فراگیر و کامل و دقیق. خب مرتب فتاوای مراجع معظم تقلید در بعضی از بابهای فقهی میبینیم که تغییر کرده. من اگر یه مطالعه‌ای برای یک سال قبل داشتم، نمیتونم با همون ذهنیت و همون مطالبی که تو ذهنم بوده برم برای مخاطب مسائل شرعی که در واقع اعمال و رفتار و کردار اون رو تعیین میکنه و طبق اون میخواد عمل بکنه بیان بکنه. مطالعه کامل و دقیق. اگه بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، ببینید شما وقتی مطلبی رو برای مخاطب بیان میکنید، یک مسئله شرعی وقتی میگید، ده ها مسئله پیرامون اون مسئله برای مخاطب به وجود میاد و ذهن مخاطب رو نسبت به اون مسئله به حرکت در میاره و شروع میکنه به سوال کردن. اگر من به عنوان کسی که مسئله شرعی رو بیان میکنم کامل اون بحث رو ندیده باشم، با اولین یا دومین سوال باید در واقع هم مخاطب متوجه میشه که خب بالاخره من حرفی برای گفتن ندارم، هم خود من اون اعتماد به نفس بالا رو از دست میدم. یکی از مهمترین و سازنده ترین مسائل در بیان احکام اعتماد به نفس بالاست و این حاصل نمیشه مگر با اطلاعات کاملی که ما پیرامون احکام شرعی در هر باب فقهی که میخوایم مطرح بکنیم به دست بیاریم. فرض بفرمایید شما راجع به وضوع میخواید برای مخاطبتون مطلب بگید. وضوع ترتیبی رو فکر کردید که تو این جلسه برای مخاطبتون توضیح بدید. کلاس درس نیست که بگید اجازه بدید حالا موقع توضیح وضوع جبیره ای من این رو مطرح میکنم. نه، شما همین که میگید آب رو بریزه از بالای مرفق تا سر انگشتان، همونجا سوال میکنن کسی که ناخون مصنوعی داره تکلیفش چی؟ وقتی میگه آب رو به صورت بزنه، میگن خانومه هایی که آرایشی دارن که این آرایش ها از بین نمیره، کسی که موجه مصنوعی داره، کسی که فرض بفرمایید مانعی روی دستش هست، این وظیفش چی؟ ما وقتی وضوع رو میخواییم جایی مطرح بکنیم، باید اولا معنای لغوی و اصطلاحی وضوع رو بدونیم، جایگاه وضوع رو در احکام شرعی بدانیم. فرض بفرمایید آیه 6 سوره مائده و ترجمه صحیح اون و دفاع از این که چرا اهل سنت دست رو از پایین به بالا میشورن، ما از بالا به پایین میشوریم، اینا رو لازم نیست بگیم، اما اطلاعات ما باید نسبت به وضوع کامل باشه. بعد اقسام وضوع، ما وضوع ترتیبی داریم، وضوع ارتماسی داریم، وضوع جبیره‌ای داریم، وضوع نیابتی داریم، وضوع ترکیبی داریم، وضوع مقطوع الاعضاء یا ذوال اعذار داریم، کسانی که قسمتی از دستشون قطعه، کسی که کل دست قطعه، یا کسی که به جای دو تا دست سه تا دست داره، آیا این دست از بالای مرفقه یا پایینتر مرفقه و امثال اینها. بعد بیایم در خود وضوع اون چه فقها فرمودن در مسح پا، خب مسائل مختلفی مطرحه. آیا مسح از سر انگشت تا مفصل هست؟ تا برآمدگی روی پاست؟ فتوای تا مفصل، احتیاط واجب تا مفصل، احتیاط مستحب تا مفصل هست؟ اینا رو باید خوب بدونیم تا بتونیم اشاره بکنیم به بحث وضوع. خدا رحمت بکنه شهید بزرگوار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، یکی از ویژگی‌های ایشون این بود که هر بحثی رو می‌خواست مطرح بکنه اشراف کامل بر تمام اون مسائل داشت. پس بنابراین اگه بخوایم نتیجه بگیریم، موضوع این قسمت صحبت ما این بود که کسی که میخواد احکام شرعی رو بگه باید مطالعه کامل و دقیق روی اون موضوع داشته باشه. من خیلی کوتاه چند تا مثال میزنم و رد میشم. مثلا در مسح پا دو مطلب آمده تو رساله ها که باید نسبت به اون ما دقت کافی داشته باشیم و در طرح اون با یک بیان کاملا صحیح مطرح بکنیم. در وضوع باید مسح پای راست بر پای چپ مقدم باشه، این یک بیانه. مسح پای چپ بر پای راست مقدم نباشه. هر کدام از این دوتا عبارت میتونه مسائلی رو به دنبال داشته باشه. یا مثلا محاسبه نصف شب برای دقت برای وقت اختصاصی نماز عشا و آغاز وقت نماز شب، یا محاسبه نیمه شب برای بیتوته در منا، هر دو محاسبه نصف شبه اما متفاوته. یا میتونیم بگیم مسائلی که روزدار در ماه مبارک رمضان با اون مواجه هست، اگر کسی غسل جنابت به گردنش باشه و فراموش بکنه بعد از چند روز یادش بیاد، وظیفش چیه؟ این اگر بعد از اذان صبح یادش بیاد، یعنی قبل از اذان ظهر، اگه بعد از نماز ظهر، اگه فراموش کرده باشه، اگر عمدی باشه، اگه سهوی باشه، همین حالت اگر برای خانمی که غسل واجبی به گردنش هست غیر از استحاضه، این وظیفش چی؟ اگر کسی دست به میت گذاشته و غسل رو فراموش کرده، وظیفش چیه؟ اگر کسی با آب نجس غسل کرده، آیا میتونیم در همه این موارد ما بگیم آقا وضوع عزمخواب نماز و روزه ها رو باید قضا بکنه؟ یا با هم متفاوته؟ اگه مطالعه کامل نداشته باشیم در یک نگاه بدوی همه رو یک جور میبینیم، در حالی که بسیار با هم متفاوته. از جمله کارهایی که بر روزدار مکروهه بوییدن گلهای خوشبو و شم و ریاحین، خصوصا نرجس، گل نرجس و امثال اون هست. ممکنه یک کسی جز به مکروهات عطر زدن رو یا گلاب رو بگه. یا نماز خواندن در ایام عادت ماهانه برای خانمها واجب نیست، روزه هم واجب نیست، اما روزه ها قضا داره، نمازها ها قضا نداره و امثال اینها که اگه من بخوام موارد مختلفی رو میشه تو هر باب فقهی اشاره کرد که مطالعه کامل اگر نشه ما دچار مشکل خواهیم شد. انشاءالله ادامه این بحث رو تو برنامه بعد دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه